به تهران این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز یک شنبه 8 اسفند ماه سال 1389 خورشیدی 27 فوریه 2011 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. امیدواریم که در یک ساعت آینده فرصت داشته باشین تا شنونده خبرها و گزارشهایی باشین که همکارانم براتون تهیه کردن. در این بخش از جمله بیشتر خواهید شنید درباره بی‌خبری از وضعیت مهدی کروبی و میرحسین موسوی از رهبران منتقدان حکومت. اما پیش از هر چیز سری میزنیم به دنیای خبر. همکارم هانا کاویانی الان در کنار من در استودیو است. سلام هانا.
سلام.
مهمترین خبرهای امروز چیا بودن؟
خبر که البته زیاد داریم، بیشتر خبرها متمرکز بر تحولات لیبی و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه و همچنین چند خبر هم از فعالان سیاسی زندانی در ایران داریم.
خب پس بیشتر بشنویم مشروع خبرها رو از همکارم هانا کاویانی.
ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا امروز یک شنبه اعلام کرد که دولت این کشور مسئولیت دیپلماتیک معمر قذافی و خانواده او را لغو کرده است. ویلیام هیگ گفت دیشب بخشنامه لغو مسئولیت دیپلماتیک معمر قذافی پسر و دیگر اعضای خانواده او را در بریتانیا امضا کرده است. او افزود این امر نشانگر نظر بریتانیا در مورد موقعیت قذافی به عنوان رهبر یک کشور است. وزیر خارجه بریتانیا گفت سرهنگ قذافی باید برود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به عواقب نقض حقوق بشر در لیبی به معمر قذافی رهبر این کشور هشدار داد و از او خواست به این اعمال پایان دهد. خانم اشتون در بیانیه که روز یک شنبه منتشر شد گفت معمر قذافی و مقام‌های لیبی می‌دانند که اقداماتشان غیر قابل قبول است و عواقبی دارد و نقض حقوق بشر باید فوراً پایان یابد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز یکشنبه اعلام کرد از زمان آغاز درگیری‌ها در لیبی نزدیک به 100 هزار نفر که بیشتر آنها مهاجران خارجی بودند از این کشور به کشورهای همسایه گریختند. و مخالفان معمر قذافی رهبر لیبی کنترل مناطق بیشتری از این کشور را به دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌های خارجی روز یکشنبه کنترل شهر مصراته، سومین شهر بزرگ لیبی، هم به دست مخالفان افتاد. اما دست کم 2 نفر در درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی در عمان و تظاهرکنندگان ضد دولت کشته شد. دست شاهدان عینی می‌گویند این حادثه زمانی اتفاق افتاد که تظاهرکنندگان در میدان اصلی شهر سوهار در 200 کیلومتری شمال شرق مسقط، پایتخت این کشور، تجمع کرده بودند. سلطان قابوس بن سعید پادشاه عمان اخیراً کابینه‌اش را ترمیم کرده است. اما در ایران به دنبال انتقال ضیاء نبوی دانشجوی رشته شیمی دانشگاه نوشیروانی بابل از زندان اهواز به مکانی نامعلوم، خانواده این دانشجو میگویند از سلامتی فرزندشان خبر ندارند. پدر ضیاء نبوی در این باره به رادیو فردا این گونه میگوید:
من دیدم 27 تن واسه ملاقات مستی مشکردم، خوب بود که بعد از اون هیچ خبری ندارم. منتش میگم شایعه است، اینو جابجا کردم، ولی من نمیدونم درست است یا نه. امیدوارم که درست نباشه.
ضیاء نبوی سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل در 25 خرداد ماه 88 دستگیر شد و سوی دادگاه انقلاب تهران به 10 سال حبس تعزیری با تبعید محکوم شد. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی روز شنبه 7 اسفند ماه برای اجرای حکم 6 سال حبسش به زندان اوین بازگشت. وبسایت کلمه گزارش می‌دهد که بازجوهای آقای رمضان‌زاده طی هفته گذشته بارها از او درخواست کرده بودند تا با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به اطلاعیه‌های اخیر جبهه مشارکت و شورای اصلاح طلبان کرد واکنش نشان دهد و این اطلاعیه‌ها را تکذیب کند.
ممنون، هانا کاویانی بود با مهمترین خبرهای روز. اما آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید: تحریم معمر قذافی رهبر لیبی و خانواده‌اش از سوی شورای امنیت سازمان ملل به خاطر سرکوب خونین مخالفان، اقدامی که به گفته سفیر فرانسه در شورای امنیت پیامی برای دیگر کشورها دارد.
It means that if a government is not willing or
این عمل شورای امنیت چند بُعد دارد. اگر کشوری نتواند یا نخواهد از مردم خود حمایت و صیانت کند، جامعه جهانی حق دارد و وظیفه دارد که مداخله کند.
بی خبری از سرنوشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران منتقدان حکومت جمهوری اسلامی. برخی منابع از انتقال این دو به همراه همسرانشان به مکانی نامعلوم می گویند. اظهارات بی سابقه یک مقام قضایی استان خوزستان درباره کشتن سارقان در محل وقوع جرم و تحلیل شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در این باره.
اظهار نظر این چنینی که می شود سارق رو در حین تعقیب کشت و دفنش کرد، این نشان از بی اطلاعی مقامات قضایی از قوانینی است که خودشون تصویب کردن.
رقابت 10 فیلم بر سر جوایز اسکار و مطالب بیشتر. برای یه نخستین بار در سالهای اخیر شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا در محکومیت حکومت لیبی قطعنامه‌ای صادر کرد. در این قطعنامه آمده است که اموال حاکم لیبی، فرزندان و نزدیکانش مسدود و پرونده سرکوب معترضان برای بررسی به دادگاه بین‌المللی لاهه ارجاع خواهد شد. جزئیات بیشتر از همکارم مهرداد میردامادی.
شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به خشونت‌های بی سابقه و غیر متعارف حکومت معمر قذافی به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را علیه حاکم لیبی به تصویب رساند. قطعنامه 1970 که در آخرین ساعات روز شنبه به وقت نیویورک به تصویب 15 کشور عضو شورای امنیت رسید، شامل تحریم تسلیحاتی حکومت لیبی می‌شود. علاوه بر این، بر پایه این قطعنامه دارایی‌های معمر قذافی، 5 فرزند وی و 10 نفر از وابستگان ارشد او در دستگاه حاکمه لیبی مسدود خواهد شد. اعضای شورای امنیت همچنین در این قطعنامه تصویب کردند که سرکوب خونین تظاهرات مردمی علیه حکومت لیبی در دادگاه بین‌المللی لاهه به عنوان جنایت علیه بشریت مورد رسیدگی قرار گیرد. قطعنامه 1970 همچنین نقض نظاممند حقوق بشر از جمله سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم لیبی را محکوم می‌کند. پتر ویتیگ، نماینده دائم آلمان در سازمان ملل، پس از تصویب این قطعنامه گفت: شورای امنیت امشب خیلی قاطع و سریع وارد عمل شد و آنچه این جلسه را به جلسه استثنایی و فوق‌العاده مبدل کرد اتحاد یکپارچگی در بین اعضای شورای امنیت بود. جلسه امشب پیامی روشن و صریح برای جهان داشت. این شورا و جامعه بین الملل نقض آشکار حقوق بشر توسط رژیم لیبی را تحمل نخواهد کرد. سوزان رایس، نماینده آمریکا در شورای امنیت، در پشتیبانی از این قطعنامه در جلسه شورا گفت: شورای امنیت امروز به گونه ای عمل کرد که حق جهان شمول مردم لیبی اعاده شود، حقوق بشر در آن کشور رعایت شود. این حقوق قابل چانه‌زنی و معامله نیست. این حقوق را نمیتوان نادیده گرفت. حکومت لیبی برای سرکوب کردن مردم کشورش و نقض این حقوق باید پاسخگو باشد. نکته قابل توجه در جلسه شورای امنیت حضور نماینده لیبی بود. عبدالرحمن شلغم ضمن محکوم کردن حکومت معمر قذافی خواستار اقدام جمعی از سوی جامعه جهانی برای حمایت از مردم لیبی و جلوگیری از براه افتادن حمام خون در آن کشور شد. به اعتقاد برخی تحلیلگران، تصویب این قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل پیامی در بر داشت که تنها محدود به حکومت لیبی نبود. ژان موریس ریپر، نماینده فرانسه در شورای امنیت، تصویب این قطعنامه را آغاز فصلی جدید در روابط بین الملل خواند و گفت: این عمل شورای امنیت چند بُعد دارد. اگر کشوری نتواند یا نخواهد از مردم خود حمایت و صیانت کند، جامعه جهانی حق دارد و وظیفه دارد که مداخله کند. پیام این قطعنامه تنها به کشور لیبی محدود نمی شود. هشداری است برای رهبرانی که وسوسه استفاده از سرکوب و خشونت را در سر می پرورانند. سرکوب و خشونت علیه خواست مردم برای تغییر و آزادی.
تحریم معمر قذافی و خانواده‌اش از سوی شورای امنیت سازمان ملل، گزارش همکارم مهرداد میردامادی را می‌شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر معترضان در ایران و همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، با از چند روز پیش از میخوام در حصر خانگی قرار گرفتن و ارتباطشان با دنیای خارج قطع شد. در این بین کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگوید این دو رهبر معترضان همراه با همسرانشان به نقطه نامعلومی انتقال یافتند. بهروز کارونی با گزارشی در این باره.
هیچ خبری از پدر و مادر نیست. این جمله را حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، در صفحه فیسبوک خود نوشته است. این در شرایطی است که وبسایت سهام نیوز به نقل از یکی از همسایگان نزدیک مهدی کروبی نوشت که او و همسرش فاطمه کروبی دیگر در منزل مسکونیشان در حصر نیستند و از چند روز پیش اصلاً کسی در آن منزل نیست. این همسایه مهدی کروبی به سهام نیوز گفت که شواهد قوی محلی حاکی از انتقال وی و همسرش به مکان نامعلومی است. در همین ارتباط اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی و سخنگوی حزب اعتماد ملی، در مصاحبه با وبسایت سهام نیوز ضمن غیرقانونی دانستن بازداشت خانگی آقایان کروبی و موسوی گفت آنها فاقد حداقل حقوق شهروندی هستند و حتی در منزل خود حق زندگی ندارند. اشاره آقای گرامی مقدم به خبری بود که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در مورد انتقال این دو رهبر معترضان و همسرانشان به نقطه نامعلوم دیگری منتشر کرده است. این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اعلام درخواست این حزب برای آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی به وبسایت سهام نیوز گفت جریان افراطی حاکم تصمیم گیرنده این قبیل اقدامات است و توجهی نیز به دیگر نگرش‌های جریان اصولگرایی ندارد. او همچنین بازداشت علی کروبی از فرزندان مهدی کروبی را گروگانگیری توصیف کرد که به وسیله آن بر دیگر فرزندان آقای کروبی فشار وارد آید. آیت الله علی محمد دست غیب، مرجع تقلید مقیم شیراز و عضو مجلس خبرگان نیست، در نامه‌ای به اعضای این مجلس با غیر قانونی و غیر شرعی خواندن حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواستار لغو هرچه سریع‌تر این حصر شد. وی همچنین با انتقاد از وضعیت حاکم بر ایران، از جمله خواستار لغو نظارت استصوابی، برچیده شدن سانسور، محاکمه عوامل سرکوب تظاهرات معترضان و شکنجه زندانیان، آزادی زندانیان سیاسی، عدم دخالت نیروهای نظامی در امور و رسیدگی به اعتراضهای آقایان موسوی و کروبی شد. دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند مسئولیت هر گونه اتفاق ناگوار و صدمه به جان این دو یار و یاور جنبش مردمی سبز ایران و همسرانشان بر عهده آمران و عاملان این اقدام سراسر غیرقانونی و غیرانسانی و در درجه اول شخص رهبر جمهوری اسلامی است. پایان نقل قول. دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران همچنین خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان و همچنین تمامی زندانیان سیاسی شدند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد و اما در اینجا فرصتی است تا سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و بشنویم نظرات شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو.
سلام از این خدمت تمام در سندرگاه رادیو فردا و شنوندگان رادیو فردا. آقایان دو پا خیزید، خواهشم، یه عیب شرمه، عیب آور شرماوره. آقای کروبی، آقای موسوی زندان تو خونه. ما شما پس به چه درد میخوریم؟ برای کیه؟ چی ما از کمتر از مصره؟ چی ما کمتر از لیبیه؟
خواستم نظرم رو در رابطه با حبس خانگی موسوی و کروبی بکنم. به نظر من با این کارشون دارن ملت رو بدتر به جون خودشون میندازن، با این که بازم بگم من فکر نکنم آقای کروبی و آقای موسوی بتونن کاری برای دولت و ملت ما انجام بدن. به نظر من کل نظام، کل جمهوری اسلامی باید از بین بره.
خواستم در مورد انتشار منشور سبز بگم با آقای موسوی و کروبی. آقای موسوی و کروبی، چی میشه وقتی که خیزش های مردم میخواد به نتیجه برسه شما عقب نشینی میکنید و صحبت از گفتار و اصلاح طلبی میکنید؟ اگر این حکومت اصلاح طلب میشود و یا استحاله میشود، از اول مردم را به خیابان ها نیاورید.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
فراموش نکنید از طریق اسکایپ هم میتونید با ما تماس بگیرید، فقط کافیه نام رادیو فردا رو به لیست دوستاتون اضافه کنید. و ادامه گزارش ها. یک مقام قضایی استان خوزستان میگوید به ماموران انتظامی دستور داده شده که سارقان را در محل وقوع جرم بکشند. احمد فاتحی معاون دادستان اهواز همچنین گفته ماموران انتظامی اگر لازم باشد باید محل اختفای سارق را خراب و در دم او را دفن کنند. فهیمه خضرحیدری با جزئیات بیشتر.
احمد فاتحی معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز میگوید ماموران مکلفند سارقان را تعقیب و در معرکه معدوم کنند. آقای فاتحی از ماموران خواسته است دندانهای هر فردی که بخواهد امنیت را برهم بزند در دهان او خورد کنند. اینطور که معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفته است برای سارقان از این پس علاوه بر حبس مجازات تبعید هم اعمال می شود. آقای فاتحی همچنین سارقان را چه حرفه‌ای و چه غیر حرفه‌ای تهدید کرده است که از این پس محل امنی نخواهند داشت، چرا که ماموران مکلف هستند با کمال شدت و حدت با هر سارق برخورد کنند و چنانچه لازم باشد محل اختفای او را خراب و دردم دفنش کنند. از شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل پرسیده ایم. آیا این تدبیری است که قانون برای برخورد با سارقان اندیشیده است؟
موجب قوانین جمهوری اسلامی وقتی که کسی به اتهامی از جمله سرقت تحت تعقیب قرار میگیره میبایستی او رو پیش قاضی در دادسرا ببرند و اگر مدافعاتش کافی نبود میشه قراری متناسب برای او صادر کرد تا زمان محاکمه. در محاکمه بایستی حق دفاع داشته باشه، بعدن هم که حکم صادر شد بایستی مورد تجدید نظر قرار بگیره و سپس اجرا بشه. بنابراین اظهار نظر این چنینی که میشود سارق رو در حین تعقیب کشت و دفنش کرد، این نشان از بی اطلاعی مقامات قضایی از قوانینی است که خودشون تصویب کردن.
محمد سیف‌زاده حقوقدان و وکیل دادگستری از قانون مجازات اسلامی و انواع سرقت و شروطی میگوید که برای تعیین حد سرقت باید محقق شوند.
به موجب مواد 197 قانون مجازات اسلامی به بعد و با استنباط از این مواد ما دو نوع سرقت داریم، سرقت هایی که مجازاتش حد هست و مجازات هایی که حد رو به دنبال نداره. سرقت هایی که مشمول حد هست به موجب ماده 198 قانون مجازات اسلامی باید 15 شرط محقق بشود تا بشود اونها از جمله سرقت های حدی دانست. اما سرقت هایی که حاوی شرایط ماده 198 قانون مجازات اسلامی نباشد، یعنی غیر حد باشد، اونها رو قانون گذار آمده و مجازات دیگری براش تعیین کرده غیر از حد، که میگوید در ماده 203 سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نزد یا خوف شده باشد یا بیم تجری، حبس تعزیری داره. این مال موارد سرقت های معمولی.
اینطور که آقای سیف‌زاده میگوید ضابط قضایی نه تنها اختیار دفن متهم را ندارد، بلکه بر اساس قانون ماموران انتظامی تنها ظرف 24 ساعت موظف به تحویل دادن متهم به دادگاه هستند.
اگر کسی مرتکب سرقت گردید بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری، اگر از جمله جرائم مشهود باشد که خب ماموران انتظامی مجرم رو یا متهم رو دستگیر می کنند و ظرف 24 ساعت باید تحویل مراجع قضایی بدن و اونجا دیگه قاضی تعیین تکلیف میکنه و بیش از 24 ساعت حق ندارند که کسی رو در توقیف ماموران داشته باشه.
همزمان با معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران اما فرهاد افشارنیا، دادستان عمومی و انقلاب اهواز هم برخی افراد را فی نفس سارق دانسته و از اجرای بیش از 40 مورد اعدام در 7 ماه گذشته خبر داده است و گفته است اگر رئیس قوه قضایی موافقت کند میتوان از این پس اعدام ها را در ملأ عام هم انجام داد. شیرین عبادی حقوقدان:
متاسفم که ایران در خصوص اعدام که یک مجازات رد شده بین المللی است انقدر زیاده روی میکنه تا حدی که ما بیشترین سرانه اعدام رو در جهان داریم و از همه بدتر این که مقامات قضایی تعداد کثیر اعدام رو به عنوان افتخار عملکرد خودشون اعلام میکنند. اعدام در ملأ عام باعث
ترویج خشونت در جامعه میشه. اگر با اعدام قرار بود که میزان جرائم پایین بیاد، تا الان میبایستی این مسئله اتفاق میافتاد.
شهر اهواز یکی از 8 کلان شهر مهم ایران است که آمار درخور توجهی هم از اعدام دارد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مراسم اهدای جوایز اسکار امسال از ساعت 8 شب به وقت آمریکا در لس آنجلس و 1:30 شب به وقت گرینویچ آغاز می شود. امسال 10 فیلم نامزد دریافت جوایز اسکار شدند. امیر مصدق کاتوزیان، نظر جمشید اکرمی، منتقد سینما و استاد فیلم در دانشگاه ویلیام پترسون نیوجرسی را درباره فیلم هایی که امسال نامزد شدند پرسیده است.
مشکل من اتفاقا با همین 10 فیلم بودن این نامزد هاست. میدونید که از پارسال تعداد رو از 5 به 10 اضافه کردن، بیشتر به دلیل ارضای خاطر تماشاگران تلویزیونی پخش مراسم اسکار که اینا تعداد بیشتری از فیلم های نامزد شده رو دیده باشن و در اینچه با علاقه بیشتری خود اون برنامه رو دنبال بکنن. ولی این تمهید به نظر من از ارزش خود جایزه ها کم میکنه و بعدم شاید این یه بدشانسی برگزار کننده ها باشه که واقعا نه پارسال و نه امسال ما 10 فیلم درخشان امریکایی نداشتیم که بتونیم یک لیست پرباره 10 فیلم رو داشته باشیم، یه لیست ارزشمند رو. خیلی بهتر بود که در همون حد 5 فیلم نگه می‌داشتن نامزده بهترین فیلم رو.
خب حالا اومدیم قرار بود 5 تا فیلم انتخاب بشه، کدوم یکی ها فکر میکنید که توجه نقادان رو بیشتر به خودش جلب کرده؟
من اگه بخوام نظر خودم رو بدم، 5 تا فیلمی که من انتخاب میکردم گفتار پادشاه، بچه ها سر به راهن، شبکه اجتماعی، مشتزن و میتونم اسباب بازی شماره 3 هم اضافه بکنم.
رقابت اصلی بین کدوم ها خواهد بود؟
فکر کنم بیشتر بین شبکه اجتماعی و گفتار پادشاه باشه. حتی میدونی که گفتار پادشاه در 12 رشته نامزد شده و شبکه اجتماعی به نسبت فقط در 8 تا، و شاید این امتیازی به گفتار پادشاه بده. ولی فکر میکنم که در نهایت شبکه اجتماعی شانس بهتری داشته باشه، برای اینکه کسایی که به این فیلم ها رای میدن، یعنی اون نزدیک به 6000 اعضای آکادمی، برخلاف سالهای گذشته در این سالهای اخیر بیشتر آدم های جوانتر هستن و یه فیلم مثل شبکه اجتماعی برایشون جذابیت بیشتری داره. گفتار پادشاه بیشتر از نوع فیلم های قدیمی تره که خیلی هم مورد توجه اسکار قرار می گرفتن و تو میشه گفت این فیلم خیلی آگاهانه و از روی قواره های یه فیلم اسکاری ساخته شده و میدونین که تهیه کنندش هم هاروی واینستینه و کمپانی واینستین که اینا قبلا در کمپانی میرمکس بودن، این دو برادر، هاروی واینستین و برادرش، و اونجا یه سابقه خیلی طولانی دارن در تولید فیلم هایی که در اسکار خیلی مطرح می شدن و جایزه بهترین فیلم رو می گرفتن. بنابراین من شانس رو بیشتر به شبکه اجتماعی می دم و اون تفاوت 12 نامزدی و 8 نامزدی هم بیشتر به این دلیله که شبکه اجتماعی یه فیلم امروزیه، در حالی که فیلم گفتار پادشاه یه فیلم تاریخی و به اصطلاح پیرید دراما است و می دونید که این فیلم های حماسی و تاریخی یا حتی فیلم های علمی تخیلی مثلا همیشه در بخش‌های بیشتری نامزد میشن، یه رشته‌ای مثلا صحنه آرایی یا لباس یا جلوه‌های ویژه و اینجور چیزا، که اگه شما یه داستان مدرن داشته باشین مثل شبکه اجتماعی دید در اون رشته‌ها زیاد نامزدی نمیگیرین.
We'll be right back. گفتگوی همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید با جمشید اکرمی، منتقد سینما و استاد فیلم در دانشگاه ویلیام پترسون نیوجرسی در آمریکا. و اما امروز 8 اسفند ماه برابر است با 25 سالمرگ غلام حسین بنان، موسیقیدان و خواننده پیشکسوت ایرانی، هنرمندی که اکثر خوانندگان مطرح زمان ما در مکتب او با زیر و بم موسیقی آوازی ایران آشنا شدند. یادی از بنان در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
هنرمندی که چنین آواز سر می داد در 8 اسفند ماه سال 64 خورشیدی در 74 سالگی از این دنیا رفت. غلام حسین بنان در یک خانواده ثروتمند و اهل فرهنگ و هنر در تهران به دنیا آمد و از 6 سالگی به فراگیری ساز پیانو پرداخت و در این راه از رهنمودهای مادرش که پیانو را با استادی می نواخت بهره گرفت. بنان در سال 1321 خورشیدی به خوانندگی در رادیو پرداخت و به زودی نامش بر سر زبانها افتاد. روح الله خالقی از استادان به نام موسیقی در آن زمان مسئولیت رادیو را بر عهده داشت و بنان را به عضویت انجمن موسیقی درآورد و رفته رفته صدایش به ترتیب در برنامه‌های گل‌های جاویدان، گل‌های رنگارنگ و برگ سبز جاری شد. غلام حسین بنان در سال 1332 خورشیدی به پیشنهاد روح الله خالقی به اداره کل هنرهای زیبا انتقال یافت و در سمت استاد آواز هنرستان ملی موسیقی به تربیت خوانندگان پرداخت. یکی از این خوانندگان الهه است که 2 سالی در این هنرستان ردیف آوازی را نزد بنان و عبدالله دوامی فرا گرفت.
سال 1335 من شروع کردم. هنرستان موسیقی اون موقع توی بیابان هدایت بود، دروازه شمرون. استاد من آقای بنان بود، یعنی ردیف آواز. بعد از آقای بنان آقای دوامی بود که اون استاد آقای بنان.
یکی از ویژگی‌های هنری بنان را میتوان در مرکب‌خوانی او خلاصه کرد. به دیگر سخن، این خواننده پرآوازه به راحتی میتوانست هنگام خوانندگی از آوازی به آوازی دیگر و از دستگاهی به دستگاهی دیگر رود. از وارد ساختن فشار بر حنجره دوری میکرد و شعر را با دادن تحریرهای بیجا نامفهوم نمیساخت. در تلفیق شعر و موسیقی سلیقه به خرج می داد و توجه وسواس‌گونه‌ای به شفاف ادا کردن کلمات شعری داشت. غلام حسین بنان در 8 اسفند ماه سال 64 خورشیدی در 74 سالگی از این دنیا رفت و پیکرش در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد.
یک بوسه نسیم جا میبرد مرا،
گزارش همکارم شهرام میریان را میشنیدید. و اما همیشه برای دریافت آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت ما مراجعه کنید. مخالفان قذافی مناطق بیشتری از لیبی را به کنترل خود درآوردند. دادستان اهواز سارقان در معرکه معدوم خوان شد و عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت اصلاحات به زندان بازگشت. اینها مهمترین مطالبی هستند که همکارانم در تیم وبسایت رادیو فردا براتون تهیه کردند. و اما میتونید با ما از طریق تلفن هم در تماس باشید. 20 420 22 11 24 11 3 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت در ایران 19:30 دقیقه است و این نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا است. ممنون که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. در این بخش شنونده برنامه صدای دیگر مجله زنان رادیو فردا خواهید بود، اما پیش از هر چیز دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید، این بار از همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، وبسایت سهام نیوز به نقل از یکی از همسایگان نزدیک مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت گزارش داده که او و فاطمه کروبی دیگر در منزل مسکونیشان در حصر نیستند و کسی در منزل آنها نیست. این همسایه آقای کروبی به وبسایت سهام نیوز گفته است که شواهد قوی محلی حاکی از انتقال آقای کروبی و همسرش به مکانی نامعلوم است. این همسایه آقای کروبی به سهام نیوز گفته است که از سه روز پیش کل مجتمع مسکونی در خاموشی کامل است و هیچ ترددی از سوی ماموران در آن مشاهده نمی شود. کمپین بین المللی حقوق بشر نیز گزارش داده که مهدی کروبی و امیرحسین موسوی توسط ماموران از خانه خود به یک خانه امن در اطراف تهران منتقل شدند. در روزهای گذشته اخبار تایید نشده‌ای مبنی بر انتقال میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی و فاطمه کروبی به مکانی نامعلوم منتشر شده است. در اروپا کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به عواقب نقض حقوق بشر در لیبی به معمر قذافی رهبر این کشور هشدار داد و از او خواست به این اعمال پایان دهد. خانم اشتون در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد گفت معمر قذافی و مقام‌های لیبی می‌دانند که اقدامشان غیر قابل قبول است و عواقبی دارد و نقض حقوق بشر باید همکنون پایان یابد. تعدادی از کشورهای غربی و همچنین آمریکا از معمر قذافی خواستند لیبی را ترک کند. همچنان در لیبی مخالفان معمر قذافی کنترل مناطق بیشتری از این کشور را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌ها روز یکشنبه کنترل شهر مصراته، سومین شهر بزرگ لیبی، هم به دست مخالفان افتاد. مصراته در کنار دریای مدیترانه در 210 کیلومتری شرق طرابلس واقع است. یکی از ساکنان شهر مصراته به شبکه خبری الجزیره گفته است که نیروهای دولتی و امنیتی وفادار به معمر قذافی از این شهر گریختند. گزارش ها حاکی است که در حمله نیروهای امنیتی به فرودگاه شهر مصراته 23 نفر کشته شدند. در خبر دیگر، دست کم دو نفر در درگیری‌های بین نیروهای امنیتی در عمان و تظاهرکنندگان ضد دولت کشته شدند. شاهدان عینی می‌گویند این حادثه زمانی اتفاق افتاد که تظاهرکنندگان در میدان اصلی شهر سوهار در 200 کیلومتری شمال غرب مسقط، پایتخت این کشور، تجمع کرده بودند. سلطان قابوس بن سعید، پادشاه عمان، اخیراً کابینه‌اش را ترمیم کرده است. روز یک شنبه در واقع دومین روز تظاهرات مداوم در این کشور بود و معترضان خواستار اصلاحات سیاسی هستند. و همچنان برمیگردیم به ایران. فرهاد افشارنیا، دادستان عمومی و انقلاب اهواز، از اجرای بیش از 40 مورد حکم اعدام در 7 ماه گذشته خبر داد و افزود اجرای احکام اعدام همچنان ادامه دارد و در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه این احکام به صورت علنی اجرا می شوند. دادستان عمومی انقلاب اهواز همچنین گفته استفاده از قرارهای تأمین سنگین‌تر و مجازات‌های حد به جای تعزیر و لغو مزایای مانند مرخصی از برنامه‌های آینده این دادسرا است.
آقای حسین قویمی بود، متشکرم با آخرین خبرهای امروز. و اما در اینجا نوبت می‌رسه به برنامه صدای دیگر مجله زنان رادیو فردا از همکارم رویا کریمی.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا این بار به یک موضوع همچنان داغ در ایران بپردازیم: جراحی بینی. بینی نازک و قلمی، بینی کوچک و سربالا، بینی کوفته‌ای، بینی گوشتی، بینی قوزدار، بینی عقابی، از این دست القاب و توصیفات برای بینی ها زیاد است. بینی اما عقابی باشد یا مینیاتوری، در هر حال موضوع داغی است، چه در میهمانی های خانوادگی و چه در گرد همایی های کاری و گروهی. موضوع بینی افراد و آنکه آن را عمل کردند یا نکردند، زیباتر شدند یا نشدند، نقل محفل است. کار به آنجا رسیده است که علاقمندان به جراحی بینی بر علم پزشکی هم تأثیر گذاشتند و آمار جراحی بینی در ایران رتبه اول را در جهان به دست آورده است. به گفته بسیاری از کسانی که جراحی بینی را در خارج از کشور انجام دادند، تجربه پزشکان زبردست ایرانی سبب شده که حاصل کار آنها با پزشکان خارج از مرز تفاوت‌های جدی داشته باشد. با این همه مهم نیست که در کدام گوشه از دنیا بینی به تیغ جراح بسپاری. در هر حال بیهوشی عمومی و تحمل عمل جراحی حداقل یک ساعته و تمامی عوارض پس از بهوش آمدن مشترک است. آنگونه که پزشکان جراح زیبایی بینی میگویند، در مرحله اول پس از بیهوشی عمومی، جراح محلی را که باید مورد جراحی قرار بگیرد بر روی بینی مشخص میکند. پس از تعیین شیوه جراحی، کار شکافتن پوست و رسیدن به استخوان و تراشیدن آن و سپس شکل دادن به گوشت باقی مانده اطراف بینی آغاز میشود. سر آخر هم پزشک با زدن بخیه هایی در محل اتصال بینی با گونه ها جراحی را ختم می کند و چسب هایی فراوان آن را از نگاه کنجکاوان پنهان می کنند تا روزی که چسب ها برداشته شود و بینی جدید رونمایی گردد. بعد از جراحی بینی ممکن است تا حد قابل توجهی ورم کند و کبود شود. داخل بینی گاهی پانسمان می شود و گاهی نمی شود. معمولا یک تکه گاز پانسمان پایین بینی چسبانده می شود تا خون را جذب کند. همچنین درون بینی را نیز با گاز پانسمان فشرده شده تا چند روز پر نگه می دارند. با اینکه این روزها برخی از پزشکان در کلینیک‌های خصوصی با بی‌حسی‌های موضعی هم عمل جراحی بینی را انجام می‌دهند، اما گاهی از بیمار خواسته می‌شود تا برای کنترل نهایی وضعیت جسمانیش شبی را هم در بیمارستان سپری کند. تا به حال از خود پرسیده اید که چرا زنان این همه درد و استرس و نگرانی را تحمل می‌کنند تا شاید کمی زیباتر شوند؟ این سوالی است که با ستاره، زنی که به گفته خود می‌خواهد عمل جراحی بینی انجام دهد، در میان می‌گذارم. ابتدا از او می‌پرسم: خانم ستاره، اول به ما میگید که چند سالتونه و وضعیت تعهلتون چطوره؟ یا ازدواج کردید؟ بچه دارید یا نه؟
من 34 سالمه، ازدواج کردم، یه دونه هم بچه دارم.
و حالا چی شده که تصمیم گرفتید که بینیتون رو جراحی کنید؟
احساس کردم که اگه این کارو بکنم یه ذره خب قیافه ظاهری ممکنه فرق کنه. خب آدم زیباتر میشه، به هر حال برای زیباتر شدن هر کسی دوست داره که یه کاری انجام بده.
خانم ستاره، نظر همسرتون در این مورد چی هستش؟ آیا ایشون هم موافقن که شما بینیتون رو جراحی کنین؟
فکر میکنم الان اون بیشتر از من دوست داره که من این کار رو بکنم.
چرا؟
نمیدونم، ولی خیلی مشوق خوبیه توی این قضیه.
ستاره خانم، شما وقتی خودتون رو تو آینه نگاه میکنید چه احساسی نسبت به خودتون دارید؟ آیا فکر میکنید که صورتتون به اندازه کافی زیبا نیست یا بینیتون بینی زیبایی نیست؟ آیا بینی شما زشت محسوب میشه؟
خیلی زشت محسوب نمیشه، ولی خب احساس میکنم که با این اتفاق خب میتونه زیباتر باشه، بهتر باشه، ولی جلوی اعتماد به نفسم رو هیچ وقت نگرفته.
خب پس فکر میکنید الان این عمل جراحی چه چیزی رو میتونه به شما اضافه کنه؟
که آدم همیشه برای زیباتر شدن اگه بتونه یه کارایی بکنه و خودش هم دوست داشته باشه خب بد نیست. و مهمترین قضیه اینه که خب همسرم هم دوست داره که من این کار رو بکنم.
یعنی فکر میکنید که بعد از اینکه شما این عمل جراحی رو انجام بدید، رابطه شما و همسرتون تغییر میکنه؟ اون بیشتر شما رو دوست خواهد داشت؟
نه اصلا هیچ کد، ولی کلا تنوع دیگه.
فکر نمی‌کنین تنوعیه که ریسکش یه کمی بالاست؟ چون در هر حال شما باید به اتاق عمل برید، باید برید بیهوشی رو تحمل بکنید و از همه مهمتر این که هیچ تضمینی وجود نداره که وقتی اون چسب‌ها رو از روی بینیتون برمی‌دارید بینی زیباتری از گذشته داشته باشین.
چرا، همه اینا ممکنه، یه ریسکه به هر حال.
آیا از اطرافیان شما کسی بینیشو جراحی کرده؟
آره خیلی.
و خب اونها چطورن؟ اونها احساس بهتری دارن؟ شما خودتون وقتی اونها رو بعد از عمل جراحی نگاه میکنید، احساس میکنید زیباتر شدن، بیشتر دوستشون دارین؟
توی دوست داشتن هیچ تأثیری نداره، چون به هر حال روی شخصیت آدم ها تأثیر نمیذاره. ولی نمیگم همشون، 90% این آدم ها زیباتر از قبل شدن.
فکر نمیکنید بیشتر یه جورایی مد شده این اتفاق و چون یک فضای همگانی در این مورد وجود داره، به قول شما تعداد زیادی از دوستان و اطرافیانتون عمل کردن، شما هم تمایل پیدا کردید که این کار رو انجام بدین؟
نمیگم بی تأثیره، یه مقداری چرا، به هر حال این تأثیر وجود داره، ولی خب احساس خود آدم هم خیلی مهمه دیگه. یعنی من الان خودم دوست دارم که این کار رو بکنم.
شما معمولا چند ساعت از روز یا چند دقیقه از روز وقتتون رو جلوی آینه میگذرونید؟
خیلی زیاد نه، یه روزایی ممکنه از صبح تا شب همه
دقیقه همین اتفاق نیفته.
فکر میکنید این که شما این زمان حد اکثر نیم ساعت رو که جلوی آینه میگذرونید، اگر با چهره زیباتری روبرو بشید، چه تأثیری در شیوه زندگی شما، در روند زندگیتون خواهد گذاشت؟
نمیخوام بگم یه انرژی خوب، چون آدم یه انرژی خوب از خیلی راه های دیگه هم میتونه به دست بیاره، ولی حس خوبی به آدم میده.
زن زیبا تو بند در این زمونه بلا، اونی بی بلا هرگز نمونه خدا. زن گل ماتمه خار و گل با همه، زن نامه رمون دشمن جونه. دل سرای غمه، غمه عالم کمه، اونه یه دل زنی بی زن همونه. دل و می نشان آخر آسمان، شادی روز و روزگار من بود. مرد پر بستم، خستم خستم، بیقرارم بگو قرار من بود.
زیباتر بودن ویژگی نیست که به تازگی در ایران باب شده باشد. گذشته از ترانه زن زیبای مرحوم ویگن که سالها قبل خوانده شده، ضرب المثل قدیمی هم داریم که میگوید بکش خوشگلم کن. اما به نظر می رسد که رفته رفته این ضرب المثل هم ویژگی های زنانش را از دست می دهد. حالا دیگر کم نیستن مردانی که برای زیباتر شدن یا برطرف کردن نقص صورت، بینی به تیغ جراح می سپارند. کسانی که این روزها در خیابانهای تهران قدم می زنند می گویند که به همان مقدار که ممکن است در طول روز زنانی را با چسب بر روی بینی های کاملا یک شکل می بینید، به همان نسبت هم مردانی را می بینید که بینیشان را چسبی کوچک پوشانده است. دکتر امید مردی است که خود به تازگی از زیر تیغ جراح بیرون آمده. از او می پرسم شما چرا؟
اول اینکه انگیزه اصلی که باشید من در واقع این ریسک بیهوشی و عمل رو در واقع بپذیرم این بود که من انحراف بینی شدید داشتم و چون واقعا تنفسم مشکل بود، انگیزه اولی این بود که من در واقع تنفسم درست بشه. بعد از اینکه در واقع اتفاق افتاد، بعد با این آقای دکتر که مشورت کردیم همکارمون، ایشون گفت حالا که تو واجد داری ریسک بیهوشی قبول می‌کنی، بهتره که ظاهر بینیت هم یه خورده‌ای بهتر بشه.
بیهوشی شما هم یه بیهوشی عمومی بود؟
بله بله، بیهوشی جنرال. بله، چون با بیهوشی‌های موضعی یه خورده ریسکش بالاست. من حتی چند مورد دیدم با در واقع بیهوشی 100% عوارض خواهد داشت.
چه عوارضی میتونه داشته باشه؟
یکی از همکارا در واقع تو مطب این کارو انجام داده بود، به خاطر همون در واقع بی اس سی اول میشه خوب نتونسته بودن مانور بدن روی کار، یعنی تو تکنیک عمل اون چیزی که میخواستن از کار در نیومده، بعد درد بعد از عملش خود زیاد بوده.
تا پیش از این بحث عمل جراحی زیبایی بینی یک بحث کاملا زنانه مطرح میشد. چی شده حالا که آقایون هم تمایل پیدا کردن نسبت به این ماجرا؟
مسئله زیبایی چیزی فطری که مال همه آدماست، اینجوری نیست که بخواد خواسته یک طبقه و یک جنس خاص باشه. این خب به حضرت ایراد بود، ایراد باید برطرف بشه.
اما آقای دکتر بسیاری از کسانی که تن به عمل جراحی میدن صرفا به برطرف کردن ایراد بسنده نمی کنن. اونها براشون مهمه که حتما بینیشون سربالا باشه، کوچک باشه و شبیه دیگران باشه.
جمله خیلی جالبی من از همکارا شنیدم، میگن ایران پایتخت جراحی بینی در کل دنیاست. خیلی برای من جالبه. ببینید یک تزریق عادی که تو سطح پوست بخواد انجام بشه، میگن یک عمل اینویزیوه، یک عمل تهاجمیه. حالا این که بخواد بیهوش بشه طرف، صورتش باز بشه، بینیش جراحی باز صورتش اتفاق بیفته، قطعا یه سری ریسکای شدیدی خواهد داشت، ریسک بالایی به دنبال خواهد داشت. من اینکه واقعا اندیکاسیون عمل داشته باشه، نه که واقعا لازم باشه.
آیه دکتر، آیا شما ازدواج کردین؟
بله.
و نظر همسرتون بعد از عمل جراحی بینیتون نسبت به شما عوض شده؟ آیا به نظر ایشون هم شما قیافه و چهره بهتری پیدا کردین؟
نه، نیت من از عمل ابتدا اصلا این نبود که حالا خیلی بخواد روی چهره من تاثیرگذار باشه، چون اونقدی برام مهم نیست. تو زمین کاری برام مهم نیست، تو روابط خانوادگی برام واقعا مهمه.
بعد از این تجربه‌ای که خودتون انجام دادید، آیا حاضر میشید که همسرتون هم تن به این عمل جراحی بدن؟
این مسئله شخصی واقعیه، من در حدی که بتونم برایشون نظر بدم. من شخصا مخالفتی به قضیه ندارم اگه واقعا خود ایشون تمایل داشته باشه، ولی خب نیازی نداره، چون مشکل حادی نیست.
آیا دکتر در مورد هزینه این عمل هم برای ما میگید که چقدر هست هزینه عمل جراحی زیبایی بینی؟
با هزینه بیمارستان و حق عمل دکتر یه رنج متوسط 1,000,000 تومان الی 6,000,000 تومان.
بنابر ارزیابی های منتشر شده در ایران، 60% متقاضیان جراحی های پلاستیک و زیبایی از نظر علمی و زیبایی شناسی نیازی به این جراحی ها ندارند. دکتر مهدی فتحی، فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی، در مصاحبه خود با روزنامه جام جم در تهران گفته است که مهمترین انگیزه‌ای که باعث می‌شود این افراد اقدام به این نوع جراحی ها کنند، تبلیغات ماهواره، مجلات خارجی و چشم همچشمی با اطرافیان است. دکتر فتحی با اشاره به اینکه جراحی‌های زیبایی مهمترین جراحی‌های پلاستیک در کشور هستند، گفته بیشتر متقاضیان جراحی بینی دختران مجردی هستند در فاصله سنی 17 تا 22 سال. دکتر شیرین احمدنیا، استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، معتقد است ویژگی‌های ظاهری برای زنان بیشتر اهمیت دارد، چرا که تصور می‌کنند چهره و بدن‌های زیباتر می‌تواند آنها را در دستیابی به اهداف و ایده‌آل‌های اقتصادی و اجتماعی خود یاری کند. به اعتقاد دکتر احمدنیا، زنان با نوعی دید ابزاری به بدنهای خود می نگرند. آنها معتقدند بدن و چهره مطلوب تر عملاً فرصتهای بیشتر و بهتری را در شرایط جامعه مرد سالار برای زنان فراهم می کند تا بتوانند به موفقیتهای بیشتری در پیشبرد اهداف خود، نظیر موفقیت در ازدواج، احراز یا ترقی شغلی یا حفظ و تداوم توجه همسر دست پیدا کنند. جراحی‌های زیبایی از جمله جراحی بینی در میان فعالان مسائل زنان و کسانی که به برابری جنسیتی معتقد هستند نیز موافقان و مخالفانی دارد. از محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال امور زنان ساکن هلند، می‌پرسم: خانم عباس‌قلی‌زاده، تب جراحی زیبایی بینی در ایران تبیه که سالها پیش بالا گرفت و به نظر نمی‌رسه به این زودی‌ها هم بخواد فرو بنشینه. نظر گروه‌های برابری طلب میان زن و مرد در مورد این جراحی زیبایی چیه؟
به طور کلی گروه‌های برابری‌خواه یا فمینیست‌ها نظرشون در مورد بدن یا تغییر شکل بدن این هست که خب هر زنی هر جوری که بخواد میتونه بدنش رو فرم بده یا تغییر بده، ولی این تغییر دادن نباید به معنی این باشه که تحت تاثیر جامعه مرد سالار یا به خاطر لذت مردان بخواد این کارو بکنه. در این صورت کنترل بدن زن به جای اینکه دست خودش باشه، دست مردانی خواهد بود که به انهای مختلف دارن به لحاظ حقوقی یا به لحاظ اقتصادی زندگی زنان رو کنترل میکنن، و حالا یه بخشش هم بدن هست، حالا یا زیبایی صورت. خیلی از دوستانی هم هستن که برابری خواهن ولی برای لذت خودشون، برای زیبایی خودشون حتی خودشون میرن عمل میکنن. یعنی شما تو ایران میتونید زنانی رو پیدا بکنید که برابری خواهن ولی رفتن عمل هم کردن. بستگی داره به اینکه من این کارو بکنم برای اینکه خودم خوشم بیاد جلوی آینه وایسم از خودم لذت ببرم، یا اینکه به خاطر اینه که نه مثلا شوهرم دوست داره یا دوست سرم دوست داره. این دوتا موضوعه که کی داره منو کنترل میکنه، خودم یا دیگری.
خانم عباس‌قلی‌زاده، اینطور که آمارهای جهانی نشون میدن بالاترین آمار جراحی بینی در جهان متعلق به ایران هستش، به نظر شما چه ریشه ها و انگیزه هایی در زنان ایرانی وجود داره که برای زیباتر شدن خودشون حاضرن ریسک کنن، هم ریسک مالی و هم ریسک سلامتی، تا بتونن تصویر خودشون رو در آینه زیباتر ببینن؟
مهمترین چیزی که وجود داره اینه که عمل جراحی زیبایی اصولا توی ایران ارزان تر از جاهای دیگه است. یعنی اگه شما تو جاهای دیگه نمیبینید، به خصوص کشورهای آمریکایی یا کشورهای اروپایی، به خاطر اینه که خیلی هزینه های عملای زیبایی اونجا بالاست. بنابراین یه مسئلهش هزینه است و دسترسی راحت مردم به اینجور عملها. دوم اینکه خب یه چیزی یه موقعی مد میشه، یعنی الان چند سال عمل مد شده، تقریبا به صورت یه اعتیاد هم در میاد. یعنی اگه شما برید تو این کلینیکای زیبایی میبینید که طرف میاد مثلا یه دفعه میاد مثلا یه گوشه پاشو عمل میکنه، دفعه دیگه میره بینیشو عمل میکنه، دفعه دیگه میره پرکشو، حاضره همه زندگیشو بفروشه برای این کارو بکنه. یعنی موضوعی که وجود داره که چرا بینی و چرا جاهای دیگه نه، برای اینکه بینی روی زیبایی صورت خیلی اثر میذاره و کلیشه های زیبایی در ایران توی چند دهه اخیر به هم ریخته. مثلا اگر که قبلا بینی‌های شبیه زنان قجر مثلا مد بود، چند دهه به این ور بینی‌هایی که شبیه بینی‌های زنان غربی باشه مد شده، و اینم هم به خاطر همین ترویج الگوهای زیبایی شناسانه جامعه مرد سالار مدرنه. وقتی یه بچه کوچولویی صورت شبیه دختر غربیه بهش میگن ای شبیه مثلا چقدر خوشگلی، شبیه عروسکی. خب وقتی از بچگی به یه دختر بچه این رو نشون بدن که معیار زیبایی اینه که شاید مثلا بینی کوچیک یا سربالای دختر غربی باشه، خب طبیعیه که وقتی هم که بزرگ میشه آرزوش این خواهد بود که خودش رو به اون شکل در بیاره. و یه علت دیگه هم برمیگرده به نحوه تربیت‌های جنسیتی در داخل ایران که زنان اصولاً از اول خیلی اعتماد به نفس بهشون داده نمیشه در مورد بدن یا هیکل یا صورتشون، و اصولاً درصد اعتماد به نفس زنان توی جامعه ما از مردا خیلی کمتره، و برای همین این اعتماد به نفس رو از طریق اینکه بخوان صورتشون رو تغییر بدن یا مثلا عمل بینی بکنن جبران میکنن.
میشه مثل عروسک زندگی کرد سالها در میان دستای هرزه مرد، با یه فشار سخت فریاد بزنی منم زن خوشبختین و داد بزنی، تنها وایسادم اینجا که بگم من کیم، من صدای هزاران زن زر شیدم، نمیخوام عروسک و کی باشم پس میگم، تو فاله عقیدتو بهت پس میدم، زن جنس دومه نه کالای سیغهی نه کنیز عزیز آقا حوری رویایی، نه زیباست و زیبایی گناه نیست، با فنش مشکل داری پس خدا نیست، زیبایی رو ازش گرفتی و زندانیش کردی، دورش دیوار کشیدی پاشو بستی به زنجیر، چون تو سوس عنصری چون تو یه مردی سیاه روز همه زندگیشو ویرانه کردی، تو حتی مشکل داری با قانون طبیعت، حساب کشیدی راحت میونه دو تا حقیقت.
برخلاف اونچه به نظر میرسد، عمل جراحی زیبایی بینی تنها موضوع مورد توجه زنان و پزشکان نیست. موج گسترده جراحی زیبایی بینی علاوه بر جامعه شناسان و روان شناسان، روحانیون و دین شناسان را هم به میدان آورده است. محمد جواد اکبرین، اسلام پژوه ساکن پاریس، پشت خط تلفنی ماست و از وی میپرسم آقای اکبرین، جستجو در میان فتاوای علمای دینی نشون میده که از اونها هم در مورد عمل جراحی زیبایی بینی نظر خواسته شده و عمده علما هم جراحی رو که به زیباتر شدن فرد منتهی بشه مجاز دونستن. نادیده گرفتن تمام زیانهای جانبی این عمل جراحی و تنها توجه به زیبایی در نگاه علمای دینی از کجا ناشی میشه؟
تا اونجایی که من میدونم و به فتواها نگاه کردم، پاسخ فقیهان مترتب بر سؤالی است که ازشون میشه، یعنی باید ببینید سؤالی که از اونها پرسیده شده چی هست. از قضا برخی از پرسش هایی که ازشون شده به این شکل هست که آیا اگر عمل جراحی بینی که به قصد زیبایی انجام میشه ضررهایی هم داشته باشه یا ریسکی محسوب بشه برای سلامتی فردی که این عمل رو انجام میده باز هم مجاز هست یا نه؟ پاسخ اونها این هست که در این صورت فقط باید با اجازه پزشک انجام بشه. یعنی دیدم که از حدود 7 از فقیهان معاصر این پرسش رو مطرح کردند و همه اونها منوط به اجازه پزشک پاسخ دادند. این هست که باید ببینیم سؤالی که مطرح شده چی هست.
اما در شیوه دیگری از پرسش ها که در واقع فقط در مورد جایز بودن این اعمال جراحی سؤال شده، عمدتاً پاسخشون این هستش که وقتی برای تأمین زیبایی بیشتر باشه اشکالی نداره. این نگاه زیبایی شناسانه ای که در اسلام وجود داره رو کمی برای ما توضیح میدین؟
اساساً این روی کرده به تعبیر شما زیبایی شناسانه در متون دینی ما وجود داره، به خلاف برداشت های وهابیت از اسلام. شما فتاوای اونها رو نگاه بکنید، اونها برخی از مفتیان اونها میگن که اگر به قصد زیبایی باشه شرعاً حرامه. دلیلش همین هست که اونا رسیدن به زیبایی رو و رسیدگی به پوست و قیافه و هر گونه رفتار معطوف به زیباتر شدن رو مصداق لهو و لعب میدونند و اساساً اسلام رو دین آخرت میدونند نه دین دنیا. روی کرد اسلام و وجه مشترک فقیهان ما، یعنی اکثریت فقیهان ما، این هست که خیر اسلام دین دنیاست نه فقط دین آخرت، و از قضا برخی هم توی این ماجرا افراط کردند و اسلام رو دارای برنامه برای همه شؤون دنیا دونستند.
مریم اما دختری است که در اروپا زندگی میکند، اما او سالها پیش از مهاجرت به اروپا در ایران بینیش را به تیغ جراح سپرد تا بهتر از جزئیات ماجرا را از زبان خود او بشنویم.
اولش باید بگم که در واقع جراحی بینی من بیشتر از خودم اصرار مامانم بود، به خاطر اینکه همیشه راه میرفت میگفتش که من بچه‌مو تو خواب نگاش میکنم وای بینیش خیلی بده، و بعد یه جزایی ناخودآگاه این حس رو من به وجود آورده بود که بعد عمل کنم، ولی خودم خیلی اعتماد به نفس با بینیم نداشتم. وقتی دیپلم گرفتم عمل کردم، ولی اصلا اینجوری برام یه حس ترسناک نبود. وقتی هم که رفتم تو اتاق عمل بهم گفتن تو چند بار تا حالا رفتی تو اتاق عمل که انقدر شجاعی توی اون مثلا کلینیک، هم با ترس و لرز، و یکی بود که اصلا 10 بار میرفت دم در کلینیک دوباره پشیمون میشد برمیگشت، یعنی میترسیدن.
شما تو چند سالگی بینیتون عمل کردین؟
من 19 سالگی.
و الان چند ساله که از عمر بینی عمل شده شما میگذره؟
بالا سختیتون من معلوم نیست سنم سرعت 10 سال بینیمو عمل کردم.
خب ببین مریمی که در 19 سالگی اعتماد به نفس نداشت، همینطوری که خودتون دارید میگید، و تن به عمل جراحی بینی داد، الان در 29 سالگی آیا اعتماد به نفس داره بعد از جراحی بینیش؟
من در مورد بینیم اعتماد به نفس نداشتم، مثلا راحت نبودم وقتی یه نفر از نیم رخ به من نگاه میکرد، ولی در کل همیشه با اعتماد به نفسی بودم. الان آره مشکلی ندارم، ولی خوشحالم که بینیمو عمل کردم، چون احساس می‌کنم وقتی باش راحت نبودم در دراز مدتی در اذیتم می‌کرد وقتی وارد جامعه می‌شدم. ولی موضوع اینجاست که من الان که تو اروپا هستم می‌بینم که اگر توی اروپا بودم شاید عمل نمی‌کردم، به خاطر اینکه اونجا مثلا سیستم مغنه، سیستم روسری یه جوری صورت و قاب می‌گیره که تو انگار بینیت از همه چی بیشتر پیداست. ولی اگر اینجا بودم شاید از همون اول هیچ وقت فکر نمی‌کردم که بینیمو عمل کنم، به خاطر اینکه انقدر مثلا خب تو موهات هست، صورتت هست، یعنی چیزی نیستش که تو قاب گرفته باشه، حالا همون دقیقاً اون عضوی که پیمونی یه ذره حالا کجه یا بزرگه خیلی تو چش باشه.
خانم مریم، این عنصر زیبایی چقدر اهمیت داره که حالا حتی الان هم بعد از اینکه شما بینیتون رو عمل کردید باز همین زیبا بودن برای شما به نظر میرسه که یه جایگاه خیلی مهمی داره. این زیبایی رو شما چجوری میبینید؟ اون زیبایی اون چیزی هستش که شما خودتون تو آینه میبینید، یا اون تعریف و تمجیدی هستش که کسی که از نیمرخ داره به صورت شما نگاه میکنه بر زبون میاره؟
همه قضاوت دیگران کم یا زیاد رومون اثر داره، یعنی نمیتونیم بگیم که یه نفر مثلا بگه که من اصلا قضاوت دیگران برام مهم نیست، اثر داره، ولی واقعا برای من بخش مهمش اون احساسیه که خودم دارم. و خب مثلا حتی در مورد بینیم هم خب اون نگاه کردن آدم ها از کنار ممکنه اون موقع مثلا داشتن چون من به حرف من گوش میدادن هیچ کدوم شاید خیلیشون فکر نمیکردن حالا بینیش چقدر بزرگه، ولی احساسیه که مثلا من خودم داشتم و برای همین سعی کردم خب مثلا یه ذره بهتر باشم دیگه.
و حالا این بهتر بودن چه تأثیری در روال زندگی شما گذاشته؟ آیا حالا بین دوستانتون مقبولیت بیشتری پیدا کردید؟ آیا تونستید که
سر خاص اونجوری نداشت؟ اولا که من میگم من نمیتونم الان قضاوت کنم، بخاطر اون موقع تو مدرسه بودم، برشم بینیمو عوض کردم و تقریبا با هم یعنی با جامعه، یعنی ارتباط بزرگم که با جامعه و محیط کار همه اینا بود بعد از عمل جراحی بینیم بود، ولی فقط اینکه خب راحت بودم و احساس مثلا احساس رضایت بیشتری از قیافم دارم.
نظر مادرتون بعد از عمل جراحی بینیتون چی بود؟ حالا بعد از عمل جراحی شما وقتی توی خواب به شما نگاه میکردن دیگه در مورد بینیتون فکر نمیکردن؟
نه اتفاقا هنوز که هنوز مامان من هر وقت منو نگاه میکنه بعضی موقعا یعنی اسم دکترمو میاره میگه واقعا داداش متشکرم باشم چقدر تو خوشگل شدی.
و بینی شما هیچ شباهتی به بینی مادرتون قبل از عمل جراحی نداشت؟
مامان من اتفاقا خیلی وقت خودش تو آینه نگاه میکرد میگفت منم برام عمل کردم، ولی همیشه براش شوخی بود.
مریم، این ارزون قیمت بودن عمل جراحی زیبایی بینی در ایران فکر میکنید چقدر مؤثر بود در اینکه خانواده شما ازتون بخوان که عمل جراحی انجام بدین؟
عمل جراحی بینی تو ایران به نسبت اینکه موضوع خیلی فوری و ضروری نیست، عمل مثلا خیلی ارزونی هم نیست، ولی مثلا ماجرا اینه که واقعا برای خانواده من نه فکر نمی‌کردن که ارزونیه، فکر می‌کردن که مفیده، خوبه و مثلا هزینه‌شون باید بدن. علاوه این که مثلا همون موقع دخترعمه‌های من خب یه جایی عمل کردن که مثلا مادرم خب دکتر خوبی هم هست ارزان‌تر می‌گیره، ولی مادرم چون نتیجه کارهای این دکتر رو دیده بود با اینکه این تقریبا مثلا دو برابر اون دکتر می‌گیره گفت نه مثلا این بهتره و پیش همین عمل کن.
ببینم با شناختی که شما از خانواده‌تون و از فضایی که در اون رشد کردید و جامعه اطرافتون دارید، فکر می‌کنید اتفاقی که در خانواده شما افتاد به همون اندازه سنتی و تابع فضای جمع بود که مثلا ما در قبایل آفریقایی می‌بینیم که دختران رو از بچگی حلقه‌های سنگین دور گردنشون میندازن و خب چون زیباتر به نظر میرسن با تمام اون شرایط کنار میان، یا در ژاپن ما میدیدیم در سالهای گذشته که کفشای بسیار کوچک پای دخترها میکردن که پاشون کوچکتر به نظر برسه. آیا به همین اندازه عمل جراحی بینی هم در جامعه ایرانی به نظر شما به یک سنت جا افتاده و بدون پرسش تبدیل شده؟
همیشه اون آداب و رسوم دست و پاگیر و مثلا رابطه بین دختر و پسرها که هنوز یه جورایی تابو هنوز تو جامعه ما برام شکل کفشای کوچیک بود یا شکل در واقع چیزهایی بودش که مثلا که آدم شکل روز باشه، شکل روز جامعه باشه تا بیشتر پسنده بشه. یعنی من بیشتر قوانینمون برای من همیشه حالت اون چیزای ظاهری، قوانین ظاهری مثلا توی آفریقا و اینا رو داشتش.
و فکر میکنید اگر از زیر تیغ جراح به اتفاقی براتون میافتاد، آیا باز هم همینطور با احساس خوبی به این تصمیمی که گرفتید و در واقع خانوادهتون هم ازتون حمایت کردن نگاه میکردین؟
اگه هم زشتر بیرون میمدم شاید مثلا خیلی از دخترای فامیلمون که برای بار سوم عمل کردن دوباره شاید عمل میکردم، نمیدونم.
پس در واقع میشه گفت عمل جراحی زیبایی در خانواده شما یه سنت خانوادگیه.
شاید هم بشه گفتش که بینی های قزدار یا ذره سنت خانوادگی.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.